قرآن جلسمون انشاءالله نورانیت خاص خودش رو بگیر انشاءالله. آیه ربیعی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. صدق الله العلي العظيم. صلوات
صلی علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان حاضر در جلسه و عزیزانی که در استان همدان و در دانشگاه همدان در خدمتشون هستیم. نشست معرفی و نقد کتاب تحلیل انتقادی مبانی و نتایج تجسم اعمال از منظر ابن عربی رو آغاز می کنیم به نام و یاد خدا، و انشاءالله که این جلسه جلسه مفیدی برای بحث های مطرح در معارف دینی و علوم انسانی انشاءالله باشه. کتاب تحلیل انتقادی مبانی و نتایج تجسم اعمال از منظر ابن عربی که به قلم محقق ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مهدی صفائی اصل نگارش یافته، یکی از کتاب‌هایی است که در راستای کلان پروژه رابطه نفس و بدن که در پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی بیش از یک دهه فعالیت در زمینه رابطه نفس و بدن در واقع چاپ شده و منتشر شده. در راستای کلان طرح رابطه نفس و بدن تا کنون پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی الحمدلله موفق شده دو همایش بین المللی رو با موفقیت الحمدلله برگزار بکنه. همایش اول در سال 1389 برگزار شد که با استقبال چشمگیر فیلسوفان خارجی و فیلسوفان داخلی و محققان بزرگوار داخلیمون برگزار شد و بیش از 20 عنوان جلد کتاب در راستای اون همایش منتشر شد و مجموع مقالات اون همایش هم در 7 جلد تقدیم علاقمندان شد. همایش دوم که در راستای همون کلانتر رابطه نفس و بدن برگزار شد به اون موضوع جاودانگی نفس در اسلام و مسیحیت پرداخت و مقالات متعددی در این زمینه جمع‌آوری شد و پس از ارزیابی انشاءالله به زودی منتشر خواهد شد. چندین کتاب هم در راستای این همایش پژوهشکده فلسفه و کلام منتشر کرد که این کتاب که امروز به نقد و معرفی اون خواهیم پرداخت، یعنی کتاب تجسم اعمال، یکی از کتاب‌هایی بود که در راستای همایش بین المللی جاودانگی نفس در اسلام و مسیحیت منتشر شد. امروز در خدمت نویسنده محترم کتاب جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر صفایی هستیم که به معرفی کتابشون و موضوعاتی که در این کتاب به اون پرداختند بپردازند و در ادامه هم از ناقدان محترم کتاب جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر گرجیان عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام و جناب آقای دکتر فریدونی عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان هستیم که انشاءالله در ادامه جلسه در خدمت بزرگواران خواهیم بود. آقای دکتر گرجیان به دلیل اینکه تدریسی دارن در حوزه تا انشاءالله به ما قول دادن که تا 8:20 انشاءالله خودشون رو برسونن. ما جلسه رو شروع میکنیم، انشاءالله ایشون هم در اثنای جلسه به ما ملحق خواهند شد. بحث تجسم اعمال یا اونگونه که برخی به پیکرپذیری کردارها در زبان فارسی ترجمه کرده اند در واقع از آموزه های دینی ما و یکی از مهمترین مباحثی است که در موضوعات فلسفی و عرفانی ما به اون پرداخته شده و از موضوعات اساسی در این زمینه در زمینه نفس و بدن هست که انشاءالله در این جلسه به چند و چون اون و کیفیت اون از زبان جناب دکتر صفایی خواهیم پرداخت. ابتدا من فکر میکنم که جلسه رو به این شکل پیش ببریم که آقای صفایی زحمت بکشن کتاب رو در مدت 20 دقیقه الا 25 دقیقه انشاءالله معرفی بفرماین و بعد در خدمت آقای دکتر فریدونی خواهیم بود که انشاءالله جای دکتر گرجیان هم خودشون رو برسونن. در ادامه در خدمت آقای گرجیان هم خواهیم بود و عزیزان در حاضر در جلسه هم در دانشگاه همدان و هم دوستانمون که در فضای مجازی هستن و در جلسه ما هم احیانا حضور خواهند داشت، اونها هم نقدهاشون رو میشنویم و در آخر جمع‌بندی و پاسخ به نقدها رو از زبان آقای دکتر صفایی خواهیم شنید. من تقدیر و تشکر میکنم از همه دوستان و عزیزانی که قبول زحمت کردن برای این جلسه و سلام ویژه هم دارم اونجا خدمت آقای دکتر سوری و آقای دکتر انصاری که از قوم نماینده ما اونجا هستند و انشاءالله که دوستان جلسه رو مورد قبول دوستانمون انشاءالله در اونجا باشیم. جلسه رو آغاز میکنیم انشاءالله با بیانات آقای دکتر صفایی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین. کتاب تجسم اعمال برگرفته از رساله دکتری این بنده حقیر هست و جا داره تشکر بکنم از استاد راهنمام جناب آقای دکتر طاهری و جناب آقای دکتر پور حسن و دکتر هشتری که مشاوره این طرح رو به عهده گرفتن و اساتید بزرگواری که در مجموعه پژوهشگاه کتاب رو بررسی کردن و بالاخره خلل‌هاش رو به ما برگردوندند و اصلاح شد. و از جناب آقای دکتر گرجیان و آقای دکتر فریدونی هم تشکر میکنم که زحمت کشیدن و قبول نقد این کتاب رو نقدش رو قبول کردن. اما کتاب در 5 فصل تدوین شده که فصل اول طبیعتاً کلیات، فصل دوم به مباحث وجود شناختی پرداخته، یعنی مبانی وجود شناختی ابن عربی رو مورد بررسی قرار دادیم. تو مبانی وجود شناختی بحث وحدت وجود خب مبنای مباحث ابن عربی هست و طبیعتاً باید بهش پرداخته می شد. یعنی حتی اگر وجود شناختی مباحث وحدت وجود ابن عربی هم دخالت نداشت که داره، باید بررسی می شد چون مبنای خیلی از مبانی ابن عربی هست. خب در بحث وحدت وجود ابن عربی معتقده که هیچ چیز معدوم نمیشه و تو بحث تجسم اعمال باقی بودن اعمال یکی از چالش های بحث تجسم اعماله و وقتی در بحث وحدت وجود معتقده که چیزی معدوم نمیشه، بنابراین اعتقادات و اعمال انسان هم باقی خواهند بود و از بین نمیرن صرفا از ظهور به بوتون و بالعکس این اعمال داخل و خارج میشن. بحث دوم بحث تجلی بود. خود تجلی هم خیلی بحث مهمی از نظر ابن عربی. ابن عربی تجلی رو مساوق تقریبا با خیال میدانه، یعنی حیطه و سیطره تجلی مساوی با سیطره و حیطه خیاله، که در بحث خیال ما بحث مفصلی مطرح کردیم که یک مقاله‌ای هم من در این زمینه چاپ کردم که واقعا بحث خیال یکی از مباحث مهم ابن عربیه و مبنایی شد برای سهروردی، که سهروردی بحث عالم خیال رو مطرح کرد، بعدها به فلسفه ملا صدرا راه پیدا کرد. بحث تجدد امثال هم یکی از مباحث مهم ابن عربی هست که معتقد تمام عالم در حال تبدیل و تحوله، یعنی ما در عالم یک چیز ثابتی نداریم، همه در حال شدنه، که بعضی ها معتقدن همین تجدد امثال شده مبنای مباحث فلسفی ملا صدرا در بحث حرکت جوهری و حرکت جوهری از تجدد امثال گرفته شده. خب اگر ما معتقد شدیم که عالم در حال شدن هست، اعمال انسان تقریبا میشه گفت تکامل پیدا میکنن مرحله به مرحله و این باعث یک حالت عدم ثبات و عدم قراریه، که یعنی صرفا در این عالم عمل انسان محقق نمیشه، در عوالم دیگر هم این ادامه داره این حرکت. و نکته بعدی که در بحث مبانی وحدت مبانی وجود شناختی ابن عربی مطرح کردیم، بحث تطابق عوالمه. خود تطابق عوالم هم خیلی بحث مهمیه، یعنی اگر ما معتقد باشیم که این عالم، عالم ماده تحت سیطره عالم خیاله و عالم خیال هم تحت سیطره عالم عقله، طبیعتاً هر عملی که در اینجا محقق بشه در اون عوالم هم حضور خواهد داشت و خود این حضورش در بقیه عوالم و اونجا چون زمان نیست، بعد از مرگ انسان وقتی که وارد عوالم دیگر میشه همین عمل رو میبینه، البته باطنش رو میبینه، ظاهرش که در این دنیا انجام شد. اما فصل سوم به مباحث و مبانی معرفت شناختی ابن عربی پرداختیم که تجرد نفس یکی از مبانی ابن عربی بود که مسلماً باید نفس مجرد باشد تا اعمالش رو، اون تجسمش رو در عوالم دیگر ببینه، اگر مادی باشه که اصلا معنی نمیده این مباحث. خب ایشان بر اساس اینکه نفس هیچگاه بدون بدن نیست و همیشه باید همراه با بدن باشه، معتقده که حتی ما در عالم مثال و در عالم عقل هم بدنی داریم متناسب با همین عوالم، یعنی با اون نشأه. طبیعتاً وقتی که انسان بدن داشت بحث تجسم هم پیدا میشه و البته تجسم اعمال دو تا حیطه داره، یکی در درون فرد، یکی خارج از فرد. هر دو ابن عربی معتقده، یعنی هم معتقد اعمال تجسم پیدا میکنن، حتی انسان باش صحبت میکنه با اعمال خودش، و هم معتقد به اینه که اون عمل در وجود شخص هم یک ثمراتی داره، یعنی شکل زیبا و زشت به انسان خواهد داد. خب وقتی که انسان بدنهایی داشت، میگه این بدنها در طول هم دیگه هم هستن، یعنی اینجوری نیست که ما دو تا بدن در عرض هم داشته باشیم. مثال که میزنن فلاسفه، میگن مثل لباسی که انسان روی هم میپوشه، یعنی این در این دنیا که از دنیا میره انگار یه لباسشو در آورده، اون لباس زیری نمایان شده و به همین ترتیب در عوالم اخروی اینها در طول همان وقتی که بدن دنیوی از بین بره بدن مثالیش ظاهر میشه، وقتی که بدن مثالی از بین بره بدن اخروی ظاهر میشه و همه اینها اعمال صالح و ناصالح انسان رو تجسم میده و انسان میتونه اون اعمال رو در وجود خودش و خارج از نفسش ببینه. خب ابن عربی در مباحث معرفت شناختی معتقده که اعمال انسان از سنخ عرض هستند و این خودش یه چالشیه توی مباحث ابن عربی، چون عرض اگر عرض باشه از بین رفتنیه. ملا صدر این مشکل رو نداره، ولی ابن عربی معتقده اینها از سنخ عرضن و در عوالم دیگر اینا قائم به نفس خواهند بود و اینجوری تجسد پیدا میکنند، به طوری که انسان اونا رو مشاهده میکنه و میتونه باهاشون گفتگو بکنه. و نکته بعدی که در مباحث ابن عربی خیلی مهمه بحث خیاله، هم خیال متصل هم خیال منفصل. خیال منفصل خب منظور همون عالم خیاله، خیال متصل هم منظور اون قوهیه در انسان که ارتباط میگیره با اون عالم و طبیعتاً اگر اون عالم باشه بعد یک ما بالاخره وسیله ارتباطی داشته باشیم. که مثال میزنه میگه که خب شما در عالم رؤیا وقتی مسائلی رو میبینید در حقیقت دارید به عالم مثال متصل میشید و در مراتب بالاتر میشه مکاشفات انسان. و خیال منفصل واسطه ی عالم ماده و مجرداته. این حرف رو ما در ابن عربی داریم، این بعدها خیلی مباحث خیلی ثمرات جدی داشت، یعنی در زمان ابن سینا، خود ابن سینا قائل به عالم خیال نبود و حتی مباحث تجسم اعمال رو ابن سینا تعبدی میپذیره. بحث تجسم اعمال، بحث معاد جسمانی، اینا همه به هم مرتبطه دیگه. علامه حسنزاده فرماید که این دوتا مثل برادر هم میمانن، یعنی اگر کسی تجسم اعمال رو بپذیره طبیعتاً معاد جسمانی هم پذیرفته و بالعکس. و ابن عربی این یکی از ابداعاتشه که اون خیال منفصل رو واسطه میدانه و میگه که باید شما یک حسی هم داشته باشی، یک قوهی هم داشته باشی که این عالم رو ارتباط باش بگیره. بعد معتقده که در عالم خیال، یعنی در خیال منفصل، ما در حقیقت معنویات رو متجسم میبینیم و اون چیزهایی که جسمن معنوی میشن، یعنی این دوتا خاصیت رو در اون عالم میدانی. یا میگه خودش میگه عبارتش اینه، میگه تجسم معنویات و تلطیف مادیات، هر دو رو ما داریم در اونجا و این خودش یکی از مقدمات تجسم اعماله. یعنی اگر شما گفتید معنا اونجا جسمانیت پیدا میکنه، تجسم پیدا میکنه، همون دقیقا بحث تجسم اعماله. و خیال متصل هم خب گفتیم که یکی از قوای نفس مثل آینه‌ای میمونه که اون عالم رو به ما نشون میده، یعنی اگر کسی این قوه رو نداشته باشه انگار از اون عالم هم خبر نداره، مثل کسی که مثلا بیناییش رو از دست داده. کسی که بینایی رو از دست داده باشه تصاویر رو طبیعتاً نخواهد. بعد ابن عربی معتقده که قوه خیال، اینم یکی از ابداعات باز ابن عربیه، که معتقد قوه خیال انسان بعد از مرگ از بین نمیره و ابن سینا اینو قائل نبود. ابن سینا معتقد بود که تمام قوای انسان به استثنای اون قوه عقل اینا همه مادی هن. وقتی گفتیم مادی هن یعنی با جسم از بین خواهند رفت، ولی ابن عربی میگه نه، قوه خیال با انسان باقیه و اینو ملا صدر از ابن عربی و عرفا میگیره و تبدیلش میکنه، یعنی استدلالیش میکنه و معتقد میشه که قوه خیال انسان هم تجرد داره. وقتی گفتیم قوه خیال تجرد داره، همین قوه خیاله که در عوالم دیگر اعمال انسان رو تجسم میبخشه. بعد ایشان معتقد قوه خیال به دلیل تجرد خیالی همراه انسان سبب ادراک صور برزخی خواهد شد و خلاقیت انسان، و معتقده که خلاقیت، همین که مثلا ما تصوراتی تو ذهن خودمون میاریم، این خلاقیت قوه خیاله. و ابن عربی معتقده که در همین عالم هم کسانی هستن که میتوانن اون خلاقیت ذهن رو به عالم خارج هم انتقال بدن و بحث همت رو پیش میکشه. میگه این عرفایی که خلقهایی داشتن در عالم حقیقی، نه صرفا در ذهن، یعنی اون چیزی که در ذهن بوده، در عالم واقع هم تصرفاتی میکردن، اونا از همت برخوردارن و منظورش از همت درجه اعلای قوه خیاله. بعد میگه این همتی که ما در این دنیا داریم در آخرت هم همه مردم دارن، یعنی بعضی از عرفا صرفا در این دنیا این کارا رو انجام میدن، کار خارق‌العاده، و حتی معجزات رو هم سعی میکنه با این قضیه توجیه بکنه. و در عالم آخرت دیگه شما هرچی که تشتهل انفس، هرچی انفس نفس انسان و ذات انسان اشتها داشته باشه، یعنی آرزوشو داشته باشه، در بهش فراهم میشه. اینو میگه در اونجا همه انسان‌ها از این قوه همت برخوردار میشن و قیام صدوری داره اعمال انسان. اینم خیلی مهمه، ملا صدر خیلی از این استفاده میکنه، بحث قیام صدوری اعمال رو نسبت به نفس و مباحث حالا معرفت شناسیشو در همین مباحث پی میگیره. اما بحث انسان شناسی ابن عربی هم خیلی مهمه که باید بهش پرداخته بشه و مباحثی که در بحث انسان کامل مطرح میکنه ابن عربی خیلی ربط پیدا میکنه به مباحث تجسم اعمال، یعنی همون قوه همت رو معتقده که در انسان کامل به حد اعلای خودش میرسه و انسان کامل میتواند خلق داشته باشه. یعنی همین جور که در اینجا صوری رو و وقایعی رو در عالم خارج میتواند خلق بکنه، در عالم آخرت هم همینطور خواهد بود. ابن عربی در مبانی انسان شناسیش معتقده که عالم برای انسان کامل مسخر شده. البته ابن عربی در مباحثی که مطرح میکنه گاهی اوقات هست که از انسان صحبت میکنه، یعنی قوه انسان، انسان بالقوه. گاهی اوقات هست نه، از فعلیت اون انسان صحبت میکنه که فعلیتش میشه انسان کامل. زمانی که از قوه انسان صحبت میکنه یعنی این انسان قابلیت این شدن رو داره، قابلیت اینو داره که به این درجه از کمال برسه و میگه تمام عالم رو میتونه مسخر خودش بکنه. و حتی در بخشی اشاره میکنه، میگه وقتی که انسان کامل به اون مقام کمال خودش میرسه یه کرسی در عالم خیال براش میزنن که این اونجا دیگه تسلط داره، یعنی ورود و خروج عالم خیال رو هم کنترل خواهد کرد. بعد معتقده که انسان با همون هویت واحدش در عوالم دیگر حضور پیدا میکنه. اینم باز نکته مهمیه، اصلا در بین عرفا بحث فنا که مطرح میشه یکی از اشکالات اینه که پس هویت انسان چی میشه. ولی ابن عربی معتقده نه خیر، ما هویت خودمون رو از دست نمیدیم در عوالم دیگر و خود این حفظ هویت باعث میشه که انسان اعمال خودش رو اونجا، یعنی مقدمه ای میشه برای رؤیت اعمال. و معتقد در اونجا انسان به تدبیر بدنش میپردازه به وسیله قوه روحانی و بدنی متناسب با همون نشأه رو تدبیر میکنه. و البته این تدبیر کردن صرفا به اختیار خودش نیست، بستگی به اعمال دنیاش داره. میگه این مقدمات میشه، اعمال دنیاویش مقدماتی میشه برای چی؟ برای اینکه در نشأه اخروی انسان بتونه بدن خودش رو بالاخره بسازه و خلق بکنه. و در آخر به آثار و نتایج این مباحث ما پرداختیم که شاید بشه گفت قسمت مهم کتاب طبیعتاً بحث نتایجش خواهد بود، که حالا ما داریم درباره تجسم اعمال صحبت میکنیم از نظر ابن عربی ثمرش چیه؟ آخرش چه اتفاقاتی میفته؟ یکی از مهمترین ثمراتی که ما در آثار و نتایج بهش اشاره کردیم بحث خلوده، که یکی از چالش‌های بزرگ متکلمان و متکلمان و فلاسفه از گذشته بوده و عرفا، که بالاخره خلود چه اتفاقی میفته. خداوند متعال در قرآن میفرماید انسان وقتی که انسانها وارد میشن چه در بهشت چه در جهنم اینها خالدن، این خلود چطور توجیه میشه؟ و بحث جدیه. اگر مبانی تجسم اعمال درست پیش بره طبیعتا به خلود خواهد رسید. و وقتی ما گفتیم که اعمال انسان در ذات او متبلور میشه و همراهش خواهد بود، ازش جدا نمیشه، طبیعتاً خلود رو هم باید بپذیریم. اما ابن عربی بعضی از مبانی که داره و در فصل پنجم و فصل پایانی کتاب بهش اشاره شده جلوی این اعتقاد رو میگیره، یعنی مبانی ابن عربی یه طوریه که طبیعتاً باید به خلود میرسید با مبانی تجسم اعمالش، اما به خلود نمیرسه و ابن عربی شروع میکنه به توجیه کردن. چند تا نکته ما گفتیم که مبانی که ابن عربی داره، مثلا بحث رحمت خدا رو پیش میکشه، اینا رو همه رو پاسخ دادیم که آیا واقعا رحمت خدا که سبقت رحمتی غضبی، آیا سبقت رحمت بر غضب باعث میشه که ما خلود نداشته باشیم، اونا رو توضیح دادیم در کتاب دیگه، حالا الان فرصتش نیست که بخوایم مفصل بهش بپردازیم. اما 7 تا مبنا داره ابن عربی برای اینکه خلود رو زیر سوال ببره و معتقد بشه که ما البته خلودش، این اشکالایی که وارد میکنه به جهنمشه، یعنی به بهشتش که هیچ کس اشکال وارد نمیکنه، خلود در بهشت هیچ مشکلی نداره و با رحمت خدا همسوه، با لطف خدا همسوه. اما مشکل در جهنمه که آیا فردی که مثلا 50 سال 60 سال 70 سال گناه کرده آیا سزاواره به اندازه محدودی گناه کرده به اندازه نامحدودی عذاب ببینه؟ این چالش جدی اینجا هست که ابن عربی با مباحثی مثل رحمت، سبقت رحمت و غضب، بحث عبادت، تقسیمات عبادت سعی میکنه که بگه نه، انسان در جهنم، انسانهایی که وارد جهنم میشن خالد نیستن. حالا توجیهاتش هم مختلفه، گاهی اوقات میگه که اینا عادت میکنن به عذاب، گاهی اوقات میگه نه اصلا خداوند متعال عذاب رو بر میداره و جهنم رو یه جورای خلاصه دیوار بهشت و جهنم رو بر میدارن، تبدیل میشه به بهشت و رحمت سرازیر میشه به جهنم. اینا رو ما همه رو نقد کردیم در این فصل پنجم و پاسخهاش رو دادیم که طبیعتاً هم باید با این مبانی که ابن عربی داره طبیعتاً باید به این نتایج میرسید که خلود رو توجیه بکنه. یکی از گفتم مهمترین مباحث تجسم عمل که ملا صدرا از همین راه وارد شده و بحث خلود رو اثبات کرده، یعنی همین مبانی ابن عربی رو گرفته و با همین مبانی خلود رو اثبات کرد. یکی از مبانیش بحث خلود بود که بحث بسیار مهمی بود و دیگر مبانیش هم که روشنه در زندگی انسان وقتی یه نفر معتقد شد که اعمالش همراهشن، یعنی در بحث تجسم اعمال ما نمیگیم در قیامت شما اعمال رو میبینید، ما میگیم همراه طرفه. تفاوت دنیا و قیامت چیه؟ تفاوت دنیا و قیامت در اینه که ظاهر انسان در دنیا تبدیل به باطنش در آخرت میشه. وقتی ظاهر انسان باطن انسان در دنیا تبدیل به ظاهرش در قیامت میشه. وقتی باطن انسان در این دنیا تبدیل به ظاهر شد یعنی همراهش بوده، اونجا حاصل نشده، اونجا شکل و شمایل خوب یا زشت نگرفته، در همین دنیا خوب یا زشت بوده، اونجا صرفاً چی شده؟ ظاهر شده. و این یکی از مهمترین ثمرات وقتی کسی اینجوری شد، خب بالاخره در اعمال و رفتار خودش خیلی دقت میکنه که من اگر عمل زشتی انجام بدم این همراه منه و از من جدا نمیشه، حالا مگر اینکه با توبه و مباحث شفاعت و اینها از انسان جدا بشه. خب بحث رفع غفلت یکی از ثمراتی بود که از همین بحث تجسم عمل برای انسان حاصل میشه و جدایی ناپذیری عذاب رو که گفتیم. البته خود ابن عربی بحث عذاب قصری و عذاب عرضی رو مطرح میکنه که گفتیم اونجا پاسخهایی رو به ابن عربی دادیم در این فصل پنجم و بر مبانی که گفتیم مبانی هفت‌گانه‌ای که دارن اینها خلود رو سعی کردن توجیه بکنن که اما توجیه پذیر نیست. قبل از ملا صدرا عبدالرزاق کاشانی به بحث تبدیل شدن افعال و اعتقادات انسان به اون ملکات راسخ در بدن پرداخته که ملا صدرا تا حدودی از عبدالرزاق هم استفاده کرده تو این مباحث تجسم عمل و خود عبدالرزاق وقتی که این مبانی ابن عربی رو توضیح میده خود عبدالرزاق معتقد میشه که ما بحث خلود رو باید بپذیریم، یعنی خود عبدالرزاق قبل از ملا صدرا و بعد از ابن عربی این مباحث رو مطرح کرده، از همین مبانی به این نتیجه رسیده که مجرمان نباید از مجرمانی که جزء حقیقت ثانویشون شده گناه، چون فرق میکنه، گاهی اوقات هست که گناه اینقدر تکرار پیدا میکنه بعد یه مدت حقیقت ثانوی شخص رو تشکیل میده، اگه حقیقت ثانوی شد دیگه جزء ماهیتش شد، این طبیعتا جدا نمیشه، مثل شرک مثلا که در قرآن خداوند متعال میفرماید خداوند هر گناهی رو میبخشه الا شرک، یعنی شاکله یه طرف اگر با تفکر شرک شکل گرفت طبیعتا ازش جدا نمیشه. مباحثی که گفته شد تقریبا همین مباحث بود در بحث نتایج تجسم عمل که البته حالا ما سعی کردیم اون مهمترینش رو اشاره بکنیم. دوستان انشالله اگر نیاز بود کتاب رو تهیه بکنن، اونجا مفصلش رو بحث کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله خیلی ممنونم جناب آقای صفایی، لطف فرمودید. خیر مقدم عرض میکنم به استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر گرجیان که زحمت کشیدن خودشون رو به جلسه ما رسوندن. الان از دو تا بزرگوار هر کدوم که آمادگی دارند و در واقع وقتشون اجازه میده، فکر میکنم که اگر دکتر فریدونی اجازه بفرمایند با مطالب بیانات جناب آقای دکتر گرجیان شروع کنیم، چون ایشون مثل که دوباره یه ساعت دیگه دوباره تدریس دارن، خودشون رو به تدریس بعدی هم انشاءالله باید برسونن. اجازه بفرماین که با بیانات جناب آقای دکتر گرجیان که قبلا هم در جلسه ارائه مقاله‌ای که جناب آقای صفائی در همایش جاودانگی نفس ارائه داده بودن آشناییت دارن و کتاب هم قبلا خدمتشون بوده. مطالب رو، نقدهای خودشون رو در واقع بر این کتاب بفرمایند که کتاب انشاءالله در شماره های بعدی و در واقع تجدید چاپ های بعدی با توجه به این نقدها کامل تر بشه و با ارائه بهتری تقدیم علاقمندان بشه. پس با اجازه من در واقع در خدمت جناب آقای دکتر گرجیان خواهیم بود که انشاءالله نقدهاشون رو بیان بفرمایند. جناب آقای دکتر بفرمید.
شروع کرد دیگه.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
عرض سلام و احترام دارم به محضر مبارک همه اعزه، به ویژه برادر نورانی و بسیار خوبم جناب آقای دکتر فیدونی که خیلی درم هوایشون رو کرده و از راه دور صورت مبارکشون رو میبوسم. بسیار بسیار تو دلم جا کرده جناب آقای فیدونی، انشاءالله که موفق باشن همه جا در مراحل عمر شریفشون. عرض احترام دارم برادر بزرگوارم جناب صفائی که مطالب خوبی رو دستبندی کردن و ارائه کردن. از همه اعزه به ویژه مجموعه پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی، ریاست اونجا و ریاست پژوهشکده فلسفه و کلام جناب دکتر سوری و همه اعزه و اطرافیانی که زحمت کشیدن این مجموعه رو راه انداختن، به ویژه جلسه نقد کتاب رو که بسیار کار مبارکی هست. من اولا تبریک میگم جناب آقای صفائی رو که زحمت کشیدن، اما خب جلسه نقد در اینی که کارهای شریفی انجام شده، نکاتی رو با توجه به زمان کوتاه هم جهت به اصطلاح انتقاداتی که در اینجا هست خدمت شما عرض کنم. مجدد بازم عذرخواهم اگر عبارات من این مقداری عرض کنم خدمت شما که نقادانه و چه بسا وسط کار بعید نیست که مقدار مثلا بر فرض عرض کنم که خارج از محدوده نقد باشه. ببینید کار شما خوبه، مشکل اساسی کار شما اینه که محدوده مطالعاتی رو شما رعایت نکردید. حدود مطالعات شما میخواستید همه مباحث نفس ابن عربی رو اونجا حلش کنید. اواخر حتی امی الان گوش میکردم داشتید بحث عرض کنم خدمت شما، میخواستید به جای اینکه تجسم اعمال رو مطرح کنید بحث خلود رو مطرح. اصلا چی کار بحث خلود داریم ما؟ چرا مشکل خود تو 10 تا میکنی 50 تا میکنی؟ شما میخواد معاد جسمانی رو هم حل کنید، میخواد به استراحت کنم تمام اصول موضوعی که از داری فقط باید این اصول موضوع رو ذکر کنید. من الان نگاه میکردم فقط و فقط بحث عرض کنم که حدود صفحات بسیار زیادی را اختصاص دادید به چی؟ به هستی شناسی. این هستی شناسی، مراتب هستی عرفانی، حضرات خمس الهیه، همه اینها رو ذکر کردید. آخه اینا اصول موضوع هم باید بگید و دردید، اثباتش به عهده شما نیست، مخل به کاره. اصول موضوع رو بیرون از اون علم بحث میکنن، صرفا تذکر میدید و بعد از اینکه از سالی حال اصول موضوع رو ذکر کردید، بعد اینکه تمام شده باید بچسبونید به بحث خودتون که بحث تجسم اعمال باشه. من باید چرا قوه میگرفتم، قدم به قدم میرفتم صفحه به صفحه، کجا شما بحث تجسم اعمال چسبوندید به این اصول موضوع پیشینی شما. و این کتاب به نظر بنده از 280 خورده صفحه، 90 صفحه، 280 خورده صفحه، اگر شما فرض بگم 100 صفحه هم کم میکردید هیچ ضرری به مباحث شما نمیزد. اصول موضوع رو صرفا ذکر میکردید و بعد از این بر این اصول موضوع این بحث تجسم اعمال شما مترتب برش میشد رو ذکر میکردید. خیلی از اوقات یادتون میاد بحث تجسم اعمال موضوع به اصطلاح چیز شما، کتاب شماست. خیلی من میگشتم تا یه جا پیدا کنم مجدد برگشت سر خط. از این قضیه که بگذریم، عرض کنم که من اول کتاب نوشتم شما میخواهید مشکل کل نفس و معاد ابن عربی رو اینجا حلش کنید، ضرورتی نداشت اصلا. نکته دیگر به نظر میاد که در کلیات مفاهیم من قدم به قدم برم جلو، میبینم که مثلا بعض از مفاهیم شما تجسم رو جدا کردید در صفحه 15 و تجسم اعمال در اصطلاح رو در صفحه 22 جدا کردید. خوب بود که اینا رو به همدیگر میذاشتید بغل هم تا اینکه یه وقتی تکرار مکررات پیش نیاد که پیش میاد اگر جدا بشه. شما مشکلتون تجسم اعمال نه تجسم. خوبه تجسم هم شما اونجا یه مقدار بهش برسید. بعد که مقدار جلوتر که میرسه عرض کنم که من فکر میکنم که تو خود سرفصلهای شما مبانی بحث شما بسیار بسیار گسترده شده، از جمله وجود شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی که مجموعه شو من خدمتتون عرض میکنم از صفحه 47 تا صفحه 192 مبانیه که اگر تجسم اعمال بخواد بگردید بعید میرسه که به 20 صفحه بیشتر بشه. عمده مباحث رفته تو مبانی. من نمیگم مبانی لازم نیست، شما مبانی رو وظیفتون نیست اینجا اثبات کنید، باید از علوم از امور پیشینی است که باید قبل بهش میرسیدید. عرض کنم خدمت شما که نکته بعدی خدمت عزیزمون عرض کنم، ببینید به نظرم خود این دیگه مربوط به هستالی بلکه نباشه، مربوط به دفتر هست، سرور عزیز من جناب دکتر سوری و همکاران عزیزشون. این معمولا آنچرا که به استر پژوهشگاه چاپ بکنه خیلی ویراستاری خوبی انجام میدن. متاسفانه در این کتاب ویراستاری اصلا خوب انجام نشده. بعد بسیار جاها حتی نبود دو تا ویرگول در بحث تخصصی واقعا مشکل زا خواهد بود و من موارد رو یادداشت کردم از جمله صفحه 18 سطر پنجم. من اونجا اما از نظر اصطلاحی با سر سطر باشه، نقطه ویرگول اصلا اینجا معنا نداره. عرض کنم خدمت شما که یه تعابیری هم دارید که تعابیر به نظرم یه مقدار غیر فنی باشه، از جمله این که شما در سطر نهم یا هشتم میگید که اما جسد روح، یا یعنی فرق بین جسم و جسد رو میگه جسد روح یا معنایی است. عبارت رو میارید روح یا معنایی است در صور اجسام ظاهر میشود و این بعد مستند بکنی به ابن عربی. من اینو نگاه کردم فتوحات رو، این قسمت به این شکل نبوده. جسارتن دعوشه به بینتن و برهانن بهتر هست. اگر نیم سطر یه سطر هم شما عبارت بیارید اینجا، خب خواننده دلش آرام میشه، ما یطمئن به القلب خواهد بود. نکته بعدی میگم عناوین هم گاهی اوقات تراشیده شده نیست و فنی نیست. ببینید در صفحه 19 میگه تشخص، داخل پرانتز میگه اخلاق. هم سوال کنم این پرانتز چیه؟ آیا تشخص اخلاقه یا تشخص همان اخلاقه؟ این چه معنایی داره که شما میگه تشخص داخل پرانتز اخلاق؟ این نمیفهمم اصلا. بعدم وقتی که آدم نگاه میکنه میبینه خبری توش نیست و اصلا یک کلمه بعد آخرش میگه بنابراین منظور از تشخص اخلاق حجم و مرئی شدن اخلاق انسان. خوب اشکال نداره، شما میشه تشخص اخلاق نه تشخص داخل پرانتز اخلاق. این به نظر نمیاد که این جالب باشه. بعد عرض کنم خدمت شما که در صفحه 19 از دالی میفرمود که ببینید عبارات عربی که فنی هست حتما با ترجمه کنید، اگر ترجمه نکنید مضره برای کار. فلانو یعمل الطین خزفا و یعمل الخوض زنبیلا ولا یقال یفعل ذلک. اینو به عنوان مثال آوردم، چیزی نیست اما در این حال متن فارسی باید اینجا ببینید. خیلی جا میگه ابن عربی اینو گفته، خب آدرس کو؟ من الان در صفحه 20 شما نگاه کنید، 21 شما فرمود که عرض کنم که یا ابن عربی یا هر کسی گفتی عقد از نظر لغوی معنی بند یا تنابی است. هی گفتید فرمودید اینا دو که تموم شده. بعد میگه که عرض کنم که من خیلی جا می‌نویسم ابن عربی کجای بحث شماست. خیلی جا یادتون میره که ابن عربی مورد بحث شماست، همونطوری که خودت تجسم اعمال یادتون میره ابن عربی یادتون میره که راجب ابن عربی باید بحث بکنید. بعد من در صفحه 21 هم نوشتم ابن عربی کجاست. بعد اون قضیه یا حالا تجسم اعمال در اصطلاح رو بنده نظر میده که 15 16 17 رو با هم دیگر با اینجا ادغام کنید بهتر هستش و این مضر خواهد بود براتون. بعد خیلی از جا میگه که عبارات و عرفا خصوصا ابن عربی در مورد تجسم اعمال بیشتر ناظر به تفسیر اول است در صفحه 24. خب شما وقتی اینو میگید باید منبع بدید، یا اسم نیارید ابن عربی و عرفا، اگر گفتید باید منبع بدید و الا مشکل زا خواهد بود. یه بحثی رو حالا فنی تر من خدمتون در صفحه 25 من عرض کنم. فرمودید که همچنین از نظر او خداوند اعمال بنی آدم را با اینکه عرضاً به صورت صور قائم به نفس حاضر کرده، عرض کنم آنها را در موازین قسط قرار می دهد. بعد عرض کنم که مرگ را نیز با اینکه نسبت است، مرگ نسبت است یعنی چی؟ و بگیم مرگ نسبت است، یه نفر این کتاب میخواد بکنه مرگ نسبت است یعنی چی آخه؟ یا اونجا میگید که آقا با اینکه عرضم به صورت قائم به نفس حاضر کرده، با اینکه لازم نداره. خب عرض بنابر مبنای قدما که در واقع رابطه ی عرض با نفس و نفس رو به عنوان یک جوهر بگیریم، خب عرض باید هم قیام بکنه به جوهر. چرا؟ ماهیت اون اذا وجدت وجدت فی موضوع، فی الموضوع. در اینجا اتفاقا باید دیگه با اینکه لازم نداره، با اینکه یعنی که نباید بشه حاطب غربال، اما حالا این کار کرده دیگه، با اینکه نداره اینجا. از طرف دیگه مرگ رو نسبت، با اینکه نسبت است. نسبت است یعنی چی؟ و نوشته که از نظر تجسد ضعیفتر از عرض است. خب اینا ببینید ادبیات رو شما میگید، امکان داره که شما در مافذ ضمیرتون چیزی باشه، خواننده باید بفهمه. شما برای خودتون نمی‌نویسید، برای خواننده می‌نویسید. می‌بینید از نظر تجسد مرگ از نظر تجسد ضعیفتر از عرض است. یعنی چی؟ اگر مرگ نسبت یا موجوده، قرآن کریم مرگ رو، مرگ که میگیم به اصطلاح این رو موجود میدونه، ولذا انسان آن را میچشد. کل نفس ذائقة الموت. این ذائقة الموت یعنی به اصطلاح این رو میچشد، میچشد. قطع شده میکروفون؟ قطعه آی دکتر، صدا من ندارید؟ صدا قطعه؟ خواهی مهندس باید اینجا بشینه.
آقای دکتر صدای ما دارین؟
من صدای شما رو دارم الان.
خب درست شد، بفرمایید.
خب درست شد. ببینید این که از دالی میفرمایید که ببینید ما میگیم که مرگ، شما میگید نسبت است، بعد تجسد ضعیفتر از عرض داره، این اصلا معناش معلوم نیست یعنی چی. اینو به دست ببینید، شما نویسنده برای دیگران مینویسه نه برای خودت. المعنا فی بطن شاعر. باید شما معنا کنید تجسد ضعیفتر از عرض است یعنی چی. این نکته. بعد عرض کنم که ما در فرهنگ قرآن کریم نفس رو میگیم کل نفس ذائقة الموت. موت چیزی است که انسان اون را میچشد. بعد عرض کنم که نکته بعدی دارید که حتی دارید به صورت گوسفند سفید و سیاه. این گوسفند سفید و سیاه من روایتی که دیدم ابلغ ننوشته بود که سفید و سیاه باشه. بعد عرض کنم که املح داره، املح به معنی نمکینه. حالا اگر شما دیدید، بنده ندیدم، اگر این بود خوب بود که شما یک به اصطلاح عرض کنم که آدرسی هم به روایت میدادید که املح غیر از ابلغه، ابلغ سیاه سفیده. بعد دارید که عرض کنم خدمت شما، چرا که در حضرت مثال معانی اینو دقت کنید تنها در صور محسوس ادراک میشوند. عرض کنم خدمت شما که به صورت صور محسوس ادراک، تنها در صور محسوس ادراک می شوند. من اینو خیلی جالب نبوده که این عبارت، چرا که در حضرت مثال معانی تنها در صور محسوس ادراک می شوند. عرض کنم که به صورت صور محسوس ادراک می شوند. حالا خوبه، اشکالی نداره. من یه نکته ای رو خواستم خدمت شما بگم. ببینید تبدیل عرض به جوهر در دستگاه ابن عربی بسیار ساده است که خیلی شما پیچوندید. گاه گداره کلمه تبدیل گفتید، گاه به اصطلاح عرض کنه نکنه اجتماعی نقیزه این باشه، بعد گفتید خواه اجتماعی نقیزه هم در عالم بالا جایز هستش. بعد این تعابیر یا مثلا برفرض شما گفتید که خب من نفهمیدم تبدیل اجتماعی نقیزه اینه، برزخ سعودیه. این کلمات رو که به کار بردن آشفتگی میاره. یک ایستار رو قبول کن، همون رو ادامه بده و اثباتش بکن. من الان خدمت شما عرض بکنم، شما عبارت رو اینجوری دادید که حالا اول من مبدا رو عرض کنم. ابن عربی که آخوندم صدرام ازش استفاده کرده، طبق اینجا میگه حرکت و تبدیل عرض به جوهر در دستگاه ابن عربی و صدرا بسیار بسیار طبیعیه. در دستگاه ابن سینا نه، چرا؟ ان الوجودات حقایق متباینه به تمام الذات. اما تو دستگاه ابن عربی ببینید عرض و جوهر نگاه وجودی بهش میشه، کما اینکه آخوند در اواخر نشاطات علمی خودش اینگونه عمل کرده. و تبدیل عرض به جوهر یعنی تبدیل وجود ضعیف به وجود قویتر در قوس صعود، اصلا مشکلی نداره، جای سؤالم نیست. چرا؟ ان الوجود حقیقت واحده. وقتی حقیقت واحده شد قبلا به شکل بر اساس تجلی و ظهور، قبلا جلوه ظهوریش نقیصه داشت، جلوه ناقصه داشت، حالا جلوه کامله داره که به شکل جوهر جلوه گری میکنه، جای سؤال نداره. بر این اساس حلش میکرده، دیگه نمیرفته تن در بدید به اجتماعی نقیزه. اجتماعی نقیزه مشکل ساز خواهد بود، حتی در سوق خیال. نفرمایید در سوق خیال و عالم عقل اجتماعی نقیزه محاله، نه، اونجا اصلا خروج تخصصی داره، نه خروج تخصیصی. خروج تخصصی یعنی که از محط بحث خارجه. چرا؟ اونجا داره که امران احده ما وجودی و الاخر و عدمی، بینها ما غایت الخلاف، لا یجتمعان ولا یرتفعان. عزیزان، عزیز بزرگوار، اینجا اصلا امر عدمی وجودی نیست که، عرض و جوهره، هر دو امر وجودی هن. کجا امر عدمی و وجودی است که بگی شما تناقضه؟ اگرم بخواد باید بگی تضاده، نه تناقض. تضاد اینه که احدهما وجودی و الاخر و عدمی، بینهما غایت الخلاف، لا یجتمع علی موضوع واحد او علی محل واحد. این تناقض نیست. اگه بله، همه تقابل ها به نحوی از انها به اجتماعی نقیزن برمیگرده، اما محط بحث ما اجتماعی نقیزن نیست. در ادامه فرمودید که تبدیل به موجودی قائم به نفس شود، اما پاسخ به این سوال با توجه مبنای ابن عربی در عالم خیال مشکل نیست، چرا که از نظر او اجتماعی نقیزن یا ضدن در این حضرت میسر و ممکن است. به جای اینکه به این امره، اولا ببینید اگه ما کاری من ندارم ابن عربی، شما یه طلبه هستید و اینجا یه استادی، باید در اینجا نظر بدید آیا اجتماعی نقیزه. یه وقت بگیم مفهوم نقیزه این در ذهن میتواند در سوق خیال متصل میتواند جمع شود، بله میشه. چرا؟ مفهوم به حمل اولی است، نه به حمل شایع. وقتی به حمل شایع شد، همونی که در ذهن حتی هست، اگر به نگاه آنتولوژیک نگاه کنیم، نه از نگاه اپیستمولوژیک، نگاه معرفت شناسی، نگاه هستی شناسانه بهش بگیم، بازم محاله. به لحاظ فیه یونزر نگاه کنیم، نه بهی یونزر، نگاه استقلالی بهش بگیم، بازم محاله. نگاه عالی محال نیست، چرا که این به اصطلاح صرفا و صرفا یک مفهومی است در ذهن، مفاهیم متضاده و یا متناقضه، کما اینکه من وجود عدم را در ذهن جمعش بکنم، این به حمل اولی است. اونی که میگیم استحاله اجتماعی نقیزین، به حمد شایع صنایعی است، به امر وجودی خارجی است. و اگر ذهن حتی ذهن به لحاظ خارجیت بهش نگاه کنیم، خارج هست. کما اینکه من سر کلاس همیشه مثال میارم، میگم یک ظرف داریم که توش آبگوش می‌ریزیم، یه ظرف هم صور ذهنی می‌ریزیم، به حساب این ظرفی از ظروف عالم رو پر کرده، و شما نمیتونی بگی اجتماعی نقیزین یا اجتماعی ضدن در ظروفی از عالم جایز خواهد بودش. مفهوم چرا؟ نفرمود اونجا چون سعه وجودی دارد، بر اساس سعه وجودی اونجا میشه این کار کرد، یعنی سعه وجودی دارد، حتی خدا هم بخواد قانونی داره به نام استحاله اجتماعی نقیزه بخواد به استحاله اینو عبین ببره، ممکن نیست، ممکن نیست. چرا؟ عبا الله یجر الامور الا به اسبابها. بعد داری که بعد من نوشتم اجتماعی نقیزه یا زدن به حساب وجود خارجی محال است، ولی در عالم مثال و مافوق تخصصا خارج است. اجتماعی نقیزه به حساب وجودی همه جا محال است، حتی در عالم مثال و عالم عقل. بعد این ببینید تشتت فکری شما، یک جا تبدیل گفتید، یک گفتی نه شما این نقیزن جایی، یک وقت گفتی نه این برزخ سعودی میخواست به اصطلاح عبور کنه از اینجا بره بالا. یه مقدار ایثار باید واحد باشه، آدم رو ده جا نبر، یه جا تمام کن، تصمیمت بگیر و قطعی کن. نکته دیگر شما آوردید در صفحه 27 که عرض کنم خدمت شما که فرمودید که از دیدگاه محی الدین تجسم یا تجسد اعمال چیزی جز تکاسف معانی و امور روحانی در قالب صور حسی نیست. خب یک از سوالات بسیار جدی که در اینجا مطرح بوده که استادی رها کردید، شبهه تبدیل بالفعل شدن بالفعل به بالقوه، خب یک از سوالات بسیار مهمه، شما رهاش کردید، در حالی که جای این سوال است، آنچه که بالفعل هست چگونه ممکن است به بالقوه تبدیل شود؟ جای سوال بود و شما میبایست این رو بهش پاسخ بدید. عرض کنم یک جای دیگه هم فرمود، یه سطر دوم صفحه 27 فرمود روح نیز در این تجلی از معنا تبعیت میکند. این کلمه ببینید واژه رو راحت گفتن خوبه، معناش چیه؟ من نمیتونم بگم من لفظ میگم معناز خدا میطلبم. تبعیت روح از معنا مفادش یعنی چی؟ در تجلی خب یعنی چی؟ عرض کنم خدمت شما که یه نکته دیگه، یه جایی شما از علامه با ابن عربی نقد کردید که تمثل به معنای تصرف در خیال است. این تصرف در خیاله یعنی تصرف در رایی هست، نه تبدیل وجود برزخی چیز وجود مادی به وجود برزخی، یا بالعکس. مثلا جناب جبرئیل سلام الله علیه بر جناب مریم عذرا سلام الله علیه وارد شده داره که وقت مثل لها بشرا سویا، آیا اینجا در قوه خیال جناب مریم تصرف شده که او را به این شکل در خارج این گونه نبوده، او در ذهن این گونه دید، آیا صرفا تصرف در قوه چی بوده، در واقع خیال جناب رائی بوده یا نه در مرئی هم اتفاق افتاده؟ چه اشکال داره تن در بدید که جناب به اصطلاح جبرائیل با اون وجود تجلیه، همونطور که خداوند تجلی میکنه در عالم مادون، حتی به شکل چی؟ هو الذی یتجلی به اشکال مختلفه فی ملابس متعینه، هر لحظه به رنگی متعیار در آمد دل برده نهان شد، او بیاد تجلی کنه در عالم مادون. چطور خدا تجلی میکنه در عالم خاک؟ جناب جبرائیل چرا نکنه؟ چرا اینو میگه که آقا اگر اینجوری بوده چطور وقتی که دهیه کلبیه وارد میشه پیغمبر تای دهیه کلبیه، یعنی جناب جبرائیل به شکل دهیه کلبیه که پیغمبر سر رو زانوش میذاره و میخوابه دراز میکشه، روایت داریم تو این قضیه. خب اگر فقط تصرف در خیال نبی بوده، دراز کشیدن رو زانوی دهیه کلبیه که تمثل یافته جناب جبرائیل، تجسم یافته جناب جبرائیل است، معنا نداره که. ما مشکلی چی داریم اینجا؟ چطور بلغت علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون؟ چطور وقتی که ما در قوس نزول رو پذیرفتیم در قوس صعود رو نمیخوام بپذیریم؟ صعودم میپذیریم، نزولم میپذیریم، مشکلی نیست. چرا که ان الوجود حقیقت واحده و سد سکندر سینوی بینش نیست، بلکه وجود به راحتی میتونه در همه جا بازی کنه، در همه بویژه نفس. حالا تا اینجا بعد عرض کنم خدمت در صفحه 28 هم باز بنده عرض کردم که از جناب عبدالرزاق مطلب نقل کردید که او اومده چیکار کرده، فرمودن که بله به شکل مثلا جهنمیان با گاو به شکل بوزینه و چه. خب میگه آیا بازم اینجا سوال میکنم، آیا در رایی تصرف یا در مرئی یا در هر دو؟ در صفحه 29 حضرت عالی فرمودید که عرض کنم که در جای دیگر نیز در پاراگراف دوم وی باقی ماندن عرض در دو زمان را محال دانسته، این مطلب را همانند باقی نماندن حال در دو زمان میپندارد. دلیل محال بودن مورد اخیر را، یعنی زمان حال را در زمان، نفی خلاقیت خالق، یعنی خدا نیافرید اینجوری، و عدم افتقار چنین مخلوقی معرفی میکند. خب حضرت عالی الحمدلله مبانی فلسفیتون رو درست کنید اینجا، اشکالی نداره. اگه او این مبانی فلسفی نبوده برای شما که هست، شما میتونید بگید آقا زمان عرض تحلیلی وجوده در دستگاه اواخری، عرض تحلیلی وجوده و وجود جسمانی غیر غار در واقع بگونه ایست که زمان جز حق وجودشه، جز بعدی از ابعاد وجودیشه، قرار نداره، ثبات نداره، ذاتش بی ثباتی است، ذاتش بی ثباتی است. بعد شما اومدید بحث این که گفتید که عرض کنم خدمت شما تشبیه کردید به حال در زمان، من نوشتم عرض در عالم ماده تا مگر نه آن است که در دستگاه فلسفی که جناب عالی خوندید، عرض تشعن وجودی جوهره، تشعن وجودی جوهره، وقتی تشعن وجودی جوهر شد دیگه اصلا مشکلی نداره. و میگید که عرض در عالم ماده تابع جوهر مادی است و جوهر مادی زمانمند است، و از آنجا که تشعن وجودی جوهر هست، وقتی جوهری ثبات ندارد طبق حرکت جوهری، عرضم به شرعی زن. چرا؟ عرض تشعن وجودی جوهر، تابع جوهر هست، بلکه شأن یا تابع هم حتی نه، شأن از شؤونتش محسوب میشه، تابع باز حالت استقلالی بر خودش داره. عرض کنم خدمت شما که نکته بعدی صفحه 48، ببینید شما داشتید بحث مفاهیم رو مطرح می‌کردید، مبانی وجود شناختی، از جمله مبانی وجود شناختی بحث چه دولت در اسماست. به نظرم فراموش کردید بحث دولت در اسما که بعداً جناب عالی به نحو دیگری در قالب تبدیل اسم ظاهر یا مثلا یک شیء گاهی در تحت حکومت اسم ظاهره و بعد در تحت حکومت اسم باطل یا بالعکس. بسیار عالی. اما بحث دولت در اسما در اینجا لازم بود به نظرم. یکی دیگر هم بحث عرض کنم این که هر اسمی از اسماء الهی اقتضای ظهور دارد و از باب پریرو تا به مستوری ندارد گرشبندی سر از روزن دارد. این رو اگر به عنوان هر اسمی از اسماء الهی اقتضای ظهور و تجلی دارد رو مطرح میکردید خوب بود. عرض کنم که بعد یه چیز رو هم به جناب صدران نسبت دادید در صفحه 49 به نظرم کم لطفی هستش. در سه ذیل سه فرمودید که جناب صدرا وحدت تشکیکی رو قبول داره و این مختار حکمت متعالی هستش. بنده عبارات بسیار زیادی کمان که قرائت جناب استاد جوادی آمودی دام ظل العالی همینه که ایشون وحدت تشکیکی رو بعداً ازش گذر کرده، چرا که تشکیکی در وجود نمیپذیره بلکه تشکیکی در ظهور و تجلی رو میپذیره، خلافاً استاد عزیز مرحوم اسدالله مصباح رضوان الله تعالی علیه که به نظر میاد که حقاً با حضرت استاد جوادی دام ظل العالی باشه. نکته دیگه فرمودید که اینجا من نه اینجا یک جا الان در صفحه 249 دارین، جاهای دیگر هم دیدم این اشتباه شده. فرمودید که در چهارم سطر سوم و این وجود در ذات خود و در مقام احدیت بسیط مطلق است. ما احدیت دو قسم داریم، احدیت وصفیه داریم در سوق ربوبیه، یه احدیت ذاتیه داریم که لا اسم له ولا رسم که لا یخبر عن ما به ما انه لا به اسرا. ببین ما یک وقتی میگیم که درست مثل عدم مطلق، وجود مطلق به معنای لا به شرط مقسمی عین عدم مطلقه، چطور مرحوم آخوند در رساله حل و شبهه جزر الاسم میگه عدم مطلق لا یخبر عن به انه لا یخبر عن، ما در رابطه وجود مطلق میگیم که لا یخبر عن به انه لا یخبر عن و اصلا لا ما هویت محضه است، غیب الغیوب تمام، غیب الغیوب محضه. و اینی که شما میگید احدیت به نظرم خلط کرده بین احدیت وصفیه و احدیت ذاتیه. احدیت وصفیه کمان که بعدا متاسفانه از تالی حتی مقام واحدیت رو گفتی مقام احدیت رو گفتی مقام جمع. نه آقا جون، بعدا خواهیم گفت که اون مقام جمع مال واحدیته که مقام جمع الجمع مال احدیت وصفیه است. بالاتر بگیریم اصلا خبری نداریم، بهترین کلمه واژه هوست تمام ولا غیر. اینجا داری که این وجود در ذات خود و در مقام احدیت بسیط مطلق و صرف است، اما در مقام واحدیت نشون میده که شما این احدیت و واحدیت در سوق ربوبی میگید. در سوق ربوبی سوق ذات نیست، سوق ذات فرق داره و اونی که به اصطلاح مقام احدیت هست در سوق ذات اصلا و بسیط مطلقه قبال مقام واحدیت نیست. مقام احدیت وصفیه مقام اسما و صفات در حضرت علویه به نحو جمع الجمعی و به نحو اندکاکی ازمهلالی و عرض کنم خدمت شما که بله به نحو ازمهلالی است، نه آن که خدای نکره شما بگید که آقا اینا چی هن؟ اینا عرض کنم خدمت شما که بعد مقام واحدیت چیه؟ اسما و صفات در حضرت علویه به شکل تفصیلی است نه اجمالی، به نحو تفصیلی است. نکته بعدی عرض کنم خدمت شما که در این قضیه چند جا تکرار شده، بعد در صفحه بعد 50 ذیل صفحه فرمودید که یکی مربوط به عبارت دیگر، یکی مربوط به وجود شناسی و دیگری مربوط به معرفت شناسی. ببینید کلمه معرفت شناسی علمیه، به نظر باید بگید که به اصطلاح حالا شناخت وجود یا شناخت کلمه، من چون واژه معرفت شناسی یک علمه من تهاشی دارم ازش که این رو به کار ببرم. در صفحه 52 فرمودید که در سطر 2 زیرا مشاهده فرع بر دوگانگی است. در کجا؟ وحدت شهود و برای تحقق آن نیاز مشاهده کننده و مشاهده شونده است، در حالی که وحدت وجود جایی برای غیر نمیگذارد و چون این دوگانگی رو بر نمیتابد. جناب علی بعدها هم خودت در از ابن عربی مطلب نقل میکنی که ایشون به صراحت تصریح میکنه که ما دوگانه این مقدار کثرت عالم را به عنوان نمود و تجلی میپذیریم و اصلا به ابدا اینو نفیش نمیکنیم. حتی در رؤیت شما دوئیت نخواد بپذیرید که میشه حرف جهلی صوفیه، اصلا نمیشه اینو پذیرفت. من جای متعددی نوشتم فقدان علائم سجاوندی به ویژه ویرگول متن تخصص رو بسیار بد میکنه، اینو دیگه قابل توجه حضرت آقای دکتر سوری عزیز. بعد عرض کنم خدمت شما که یه جا هم نوشتید که در صفحه 53 داره زیرا معدوم به دلیل عدم شیعیت صلاحیت مفعول قرار گرفتن برای خداوند متعال نداره. اصلا کلمه مفعول برای وجود اقدس روحی به کار نمیبرن. به نظر اگر واژه معلول یا تجلی به کار بدن در متن تخصصی بهتر هست. مفعول که میگن یک شیء، اونم یک شیء بعد ارتباطی بینشون، در حالی که اینجا مقصودتون این نیست. نکته بعدی غلط املایی به نظر دارد در صفحه 54 سطر 2. فإن الوجود والإيجاد لا ينقطع فما ثم في العالم من العوالم. من العوالم باید باشه، اینجا من العالم دارید شما. في العالم من العالم، عالم في العالم، في العالم من العالم، باید من العوالم باشه. بعد عرض کنم انتهاش هم داره و بعد داره که الا وجود و شهود دنیا و آخرتا من غیر انتهاء ولا انقطاع. اینجا ظاهرا ته در اینجا افتاده و درستش بفرمایید. در صفحه 55 یه تعبیری داری که اعیان، این کلمه بعدا تکرار شده چند جا، اعیان ثابت ظهور و بروز نمیافت و عالم به وجود نمی آمد. آقای من، اعیان ثابت اصلا و ابدا ظهور بروز پیدا نمی کنه، کما که ابن عربی تصریح داره که ما شمت راحت الوجود العینی ازلا و ابدا، ازلا و ابدا، ازلا و ابدا، ما اعیان ثابته به ما انه اعیان ثابته فقط شبائک وجودی هن. شبائک وجودی که اسماء و صفات از طریق این شبائک وجودی به عالم سوق خلقی میرسن و عالم سوق خلقی دیگه میرسه از عالم عقول تا عالم مادونی. در همچنین در صفحه بازم 55 در وسط صفحه پایین تر نزدیک حدود 8 سطر به آخر دارید که با فیض مقدس ظهور اعیان ثابته از عالم معقول به عالم محسوس. تو رو خدا حتما اون رو دست بزنید، حتما تصحیح کنید. اصلا کسی نگفت از اعیان ثابت از عالم معقول به عالم محسوس میرسه. اعیان ثابت به سوق خلقی میرسه، سوق خلقی اولین و رأسش عالم عقوله با همه مراتب عقول. پس از معقول، اگر شما بگید معقول اینجوری بگید، بگید حضرت علمیه به حضرت چی؟ عینیه میرسد، نه از معقول به محسوس میرسه. کی گفتش اعیان ثابت از عالم معقول به عالم محسوس میرسه؟ تو اعیان ثابته به معنی که فیض مقدس میشه، اول معقول مطرحه، سپس عالم مثال ملکوت مطرحه، بعدن عالم ماده مطرحه. و این رو حتما اینو اصلاح بفرمایید که این واقعا غلط فاحشه که به نظر میرسه که این باید اصلاح بشه. بنده هم نوشتم حضرت علمی به سوق خلقی و حضرت عینیه، بگی بله اشکال نداره، بگی از حضرت علمی به حضرت عینیه رسیده. این حضرت علمی اولش عالم عقله، بعد میاد پایین تر در صفحه 56. یعنی احد اینجوری که اصلاً فرمودید نگفتم بگیم اختلافی باشه. مثلا در صفحه 56 ببینید این که ایشون میگه بر این اساس دامنه تجلی و خیال یکی خواهد بود، چرا که او جمع ممکنات رو در جای خیال معرفی کرده. یادت باشه جناب آقای جامی در فصل یوسفی در بحث عرض کنم کل ما شعر میاره، کل ما فل کون وهمون او خیال او اکوسون فلمرای او زلال، اونجا میگه که مقصود در سه سطر بعد، مقصودم از خیال به معنای آن است که نگاه استقلالی کردن به عالم به استماس والله. این نگاه و الا بگیم خیال است، احدی رو لبر نمیتابه. ما خودمون گزک دست دیگران ندیم که بگن بله آقای عرفا یه وقتی این آقای مهدی نصیری با این آقای ضعفت طالب و المطلوب خودش رو با این آقای عرض کنم که غربیان دوتایی رفتن صحبت کردن، بل اون گفته بود که عالم خیال دونستن، اونم دیگه نگه داشت میگفت زلال راهی زلال بخونیم، زلال بخونیم. مشکل زلال زلال نیست، مشکل اینکه سواده، یکی باید درس خوند. اصلا مشکل فتوا کسره نبوده اون آقایی که اینو مطرح کرده بود. اینجا زحمت بکشید بحث خیال که مطرح کردن، اینجا مقصود نگاه استقلالی به ماسه والله کردنه، نه به معنای اینکه ما بگیم که اصلا وجودی ندارن. بعد اسماء الهی در صفحه 56 فرموده اسماء منظور از اسم در اصطلاح عرفا ذات به معنای صفتی خاص است. اشکال نداره، حرف درسته، الذات به اعتبار صفت من الصفات یقال له الاسم، اما شما آدرس باید بدید. این حرف بال قیصری است، باید آدرس بدید یا هر کسی دیگر گفته. اینو حتما باید اینو در فصل دو آورده آدرس بدید که ندادید. بازم در صفحه 57 متن دقیقاً مال به اصطلاح عرض کنم متون ابن عربی یا شارحینش هست، آدرس ندادید. من بازم زیر نوشتم آدرس لازمه. بعد عرض کنم که صفحه 58 که فرمودید به اصطلاح ببینید شما این همه زحمت کشیدید بس اسماء صفات رو ذکر کردید، خب رابطش با تجسم اعمال کجا رفت؟ نیست. بعد بردید امتناع اراده معدوم، من نوشتم موضوع شما تجسم اعماله ولی مباحث شما تمام مباحث معاد رو میخواد اینجا حلش کنید و این واقعا مشکله. بعد در اینجا در صفحه 59 که بهتون عرض کردم شما مقام جمع رو خیر جای دیگر باز به کار بردید، به نظرم اینا رو نتونستید از همدیگر تفکیک کنید. در سطر 5 پاراگراف 2 فرمود که عرفا از این مقام به مقام جمع یاد بکنن. کجا؟ بگید که بر اساس اسماء ظاهر و باطن دارای خفا و ظهورن، به عبارتی خفای اشیاء به اعتبار اندماج آنها در ذات الهی، اندماج آنها در ذات الهی در مقام احدیت، احدیت وصفیه که مقام جمع الجمعی است، نه مقام جمع است. مقام جمع بعد شما میگید مقام جمع است. اولا ذات نیست، احدیته، احدیت وصفیه است، نه احدیت ذاتیه. سپس این مقام جمع بهش نمیگن، مقام جمع الجمع بهش میگن. مقام جمع مال مقام واحدیته. شما اینو محبت کنید اگر نگاه بفهمید، حواشی آقایون رو نگاه کنید جای دیگه. اگر خلا این که قضیه عرض بکنم، حتی فصل 1 مقدمه قیصری بر فصوص همونجا هم همین رو داره، به صراحت تبیین میکنه اواخر فصل 1. بعد عرض کردم پس از این، بعد من اینجا رو عرض کردم که اندماج در مقام احدیت، احدیت وصفیه است، نه احدیت ذاتیه. اصلا اونجا اندماج هم مطرح نیست. حضرت علمیه به اصطلاح عرض کردم که جمع الجمعی است، مقام احدیت وصفیه. بعد اینجا به نظرم جناب آقای صفایی جمله ناقصی داره در ذیل پاراگراف 2، من نتونستم جمله رو خوب بخونم. ایجاد مذکور با توجه به این که خداوند متعال از دید عارفان لا به شرط مقسمی و بی‌نهایت مطلق است چیزی نخواهد افزود. ایجاد مذکور چیزی رو نخواهد افزود. من متوجه نشدم، حالا بلکه نیاز به توضیح داشته باشه که بنده متوجه نشدم. در صفحه 61 عرض کنم خدمت شما که حضرت عالی فرمودید در اینجا که این که به اصطلاح بدنی که در اینجا مطرح میکنید، میگید که آقا بله این بدن به اصطلاح عرض کنم خدمت شما متلاشی میشه یا نمیشه، بعد صدرا نیز بازگشت مثل بدن رو ممکن میدونه. اینجوری فرمودید مثل بدن رو. بنده عباراتی از صدرا دارم که مثل بدن رو نمیگه، عین بدن رو میگه. بدنی که نه به حیث بدنیت، به اندازه سعه وجودی این بدن، حیث وجودی نه حیث ماهوی. ببینید صدرا این بدنی که من و شما داریم رو اصلا بدن نمیدونه. چشم تمام وقتم رو چشم، من 2-3 دقیقه دیگه تمام میکنم بحث رو. ببینید اصلا صدرا، آیه صفایی، صدرا این بدن رو بدن نمیدونه. چرا؟ این بدن رو میگه که هذا قشره و غلافه، میگه ادامات الانسان ورتحل من هذه الدنيا و تلاشت ترکیب بقی منه الجواهر المفرده و ادهان وقت الاوت رکب الجسم من هذه الجواهر المفرده ترکیبا لا يقبل الفساد بلا اعراض هذه الدنيا و من انکر هذین المعادین فقط انکر رکنا عظیما من الایمان فهو کافر عقلا و شرعا و لزمه انکار کثیر من النصوص. این تعبیر آخونده، تعبیر بگه همه اما این بدن حیث بدنه، حیث ماهویه و ماهیتم نفاد شیعه، حیث وجود این بدن حتما خواهد آمد. و ایشون بحث اون جواهر مفرده رو بیان بکنه. بنده تو اون به اصطلاح مقاله محاکمات اینو ذکر کردم، محاکمات بین مرحوم آخوند و آقای مدرس، که به دفاع از آقای مدرس نیومدم، برخلاف آقایونی که مشهوره، به دفاع از خود آخوند اومدم. آقایون این عبارت از آخوند نمیبینن. و ایشون در اینجا کسالی فرموده که این بدن مثل بدن رو میاره. بله مثل، نه از باب بدن مثالی که شما میخواد بگی، اشکال نداره بگن، اما این اگر بگیم مثل که آقا من دنبال من گناه کرد در برق آهنگری به شش دادن گردن مسکری، اگر مثل بخواد بگید که در مقابل عین، اگر عالم مثال بخواد بگید چه اشکال در قوس و سعود به عالم مثال برسه، مشکلی نیست در اونجا. عرض کنم خدمت شما که من 2-3 تا از مهمترا رو ورق بزنم، بقیه رو میدم به دست استالی با مداد، همه رو تو کاغذ نوشتم تو کتاب. عرض کنم خدمتتون به نظر بنده شما نتونستید بحث خلق مدام و تجسم اعمال را و تجدد امثال را به تجسم اعمال رفت بدید. زحمت کشیدید، خوبم بحث کردید، هم خلق مدام را هم تجدد امثال را، اما به تجسم اعمال رفت ندادید. بنده دنبال اینم، من دنبال چیز دیگر، من انتظارم اینه که برای من تجسم اعمال حلش کنید، نه تجدد امثال را. اون جای دیگر بعد من نوشتم که شما جنویسی که عالم هستی اعراض هستن، خب اعراضم جوهرش بس چیه؟ در کجا گفتید؟ در صفحه 63 سطر ششم. سه شش بله. به عبارتی مجموعه عالم هستی اعراضی قائم به ذات خداوند هستند. یعنی عالم هستی عرضند و جوهر خداست. بله. آقای قیصری در فصل 4 مقدمه فل جوهر و العرض به لسان اهل الله اونجا تعابیری داره که تشبیه میکنه جوهر و عرض رو به اسماء و صفات الهی و ذات الهی. اما این که بگیم که این عرضه به این من باید توضیح بدید. بعد من یه دوتا نکته دیگر رو هم باز عرض کنم. بله.
راست دیگه نشست.
چشم چشم. مخلص استاد هستم. بازم یه در صفحه 68 نوشتم که رابطهش با تجسم اعمال معلوم نشد. بعد صفحه 75 هم نوشتم آخه معلوم نشد که تجسم اعمال کجا رفته. هی تجسد امثال و امثال رو توضیح دادید. بازم در صفحه 85 نوشتم تجسم اعمال کجا رفت. خروج از حدود مطالعاتی. بازم در صفحات بعدم نوشتم که تر بحث خلود و امثال و رفتش به اینجا چقدر داره. و خیلی از اینها در نتیجه‌گیری که در صفحه در حداقل این فصل در صفحه 92 آوردید انتظار این بود که در اینجا بحث تجسم اعمال رو خوب بهش برسید. باز هم اکتفا کردی و احسون بحث‌های مقدماتی در معرفت شناسی هم اینطور. بازم میگم دنبال تجسم اعمال میگردم. در این حال کتاب ارزش بسیار خوبی داره به علت اینکه مطالب بسیار خوبی رو آوردید. بعضی از زوائد باید حذف بشه، ارتباط و مسئله تجسم اعمال باید اضافه بشه. من عذر میخوام از همه عزیزان به ویژه برادرمون جناب آقای صفایی و استاد ارجمند جناب آقای دکتر فریدونی بزرگوار. صلوات بر محمد و آل محمد.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از جناب استاد دکتر گرجیان که سنگ تمام گذاشتن و مطالب خودشون و نقدها رو کاملا بیان فرمودن. انشالله مطالب جناب استاد رو ایشون یادداشت کردن در کتاب. به محضر آقای دکتر صفایی خواهیم رسوند که انشالله در چاپهای بعدی همه اینها لحاظ بشه و کتاب انشالله بدون هیچ گونه نقد و ایرادی منتشر بشه برای چاپ دوم انشالله. چون وقت نیست من همینجا خدمت آقای دکتر فریدونی سلام مجدد عرض میکنم و در خدمتشون هستیم که ایشون هم مطالبشون رو بفرماین و وقت رو دیگه کاملا محدود هست. انشاءالله بتونیم که مدیریت کنیم که تا ساعت 10 که انتهای جلسه ما هست بتونیم انشاءالله بحث رو جمع بکنیم. عذرخواهی میکنم و در خدمت آقای دکتر فریدونی هستیم. آقای دکتر بفرمایید.
دکتر فریدونی من یه لحظه بگم من احتراما تا لحظه‌ای که کتاب یعنی کلاس من شروع نشده احتراما میشینم و گوش میکنم و اگر مثلا تقریبا یک ربع قبلش باید من باید چون مکان تدریس سطح 4 حوزه است بیرونه باید برم بیرون و اگر وسط بحث شما رفتم عذر خواهم ببخشید.
بزرگوار شما. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا این جلسه یه به هر حال مناسبتی شد که ما خدمت عزیزان از جمله دکتر گرجیان رسیدیم. برای ما خدمت های دکتر بودیم در دکتری، اما فاصله ما با آقای دکتر خیلیه. برایشان الحمدلله اساتید و در زمینه عرفان و فلسفه استاد هستند. به نظر من ابتدا یک مزایایی من برای این کتاب بگم و بعد احیانا پیشنهاداتی که دارم. اولا این که ما وقتی که مطالب می نوشتیم با اینک می نوشتم مطالب رو، الان که آمدم اینجا و می خوام خدمت شما بیان کنم اینک هم نیست و این به نفع آقای دکتر صفایی هستش و بعد به سختی اینا رو بخونم. مطلب دیگر این که ما خدمت های طلعه حسن‌زاده آملی با رسیدیم و خدمت شما عرض کردم که من پایان نامه دکتریم درباره معاده و حالا دکتر یادتون باشه معاد عدیدگاه ابن عربی بود که یه حرف بزرگی گفته بودیم و نتونستیم از اختش هم بر بیایم. ایشون به من گفتش که عزیزم جانم تو رو با معاد چی کار و برو دنبال این موضوع دیگه کار کن، معاد رها کنی، حالا شما سنی نداری چی کنی. حالا بحث معاد واقعا بحث مشکلیه. آقای دکتر صفایی هم زحمت هایی کشیدن در این باره. مزایای کتاب اینه که آقای دکتر واقعا منابع دست اول استفاده کردن برای بحثی که داشتن در بحث تجسم اعمال و مطالب کتاب با هم مرتبط هست، عناوینی که انتخاب کردن عناوین مناسبی هست. من مزایا رو میگم و پیشنهاداتی هم خدمت این بزرگوار دارم. خدمت شما عرض کنم که از جهت صفحه آرایی، نحوه استفاده از حروف، صحافی، برای اینا بسیار خوب و قابل استفاده، اما پیشنهاداتی دارم. یکی این که این کتاب ظاهرش این موقع بازاریه، من جسارت میکنم خدمت شما عرض میکنم، یعنی اصلا این کتاب نمیخوره به ابن عربی و تجسم اعمال، در حالی که شما سالیان سال کتاب چاپ میکنید و استاد هستید در این قضیه. جسارت میکنم، ما شهرستانی هستیم، طبق نظر خودمون داریم میگیم. ببینید چند تا اینجا یه گلی هست، حالا ظاهرا این عمل صالحه، بعد چند تا پرنده اینجا هستن، ظاهرا این تجسم اعماله. این من یاد این کتاب مثلا پنیر مرا کی خورد میفتم، یا قورباغه رو خورد بده، اون کتابایی که جنبه بازداری و بنجولی دارن، عکسی که انتخاب میکنم بری کتاب معمولا اینجوری. بعد از اونجایی که باز من عضو انجمن مبارزه با خوشنویسی هستم، این تجسم آی دکتر تجسم اعمال شما میمشو نگاه کنی آمده توی از منظره، من نمیدونم آره این درسته اینجوری مثلا. حالا بعد خود عنوان کتاب تحلیل انتقادی مبانی و نتایج تجسم اعمال، این برای کتاب مناسب نیست این عنوان، این برای پایان نامه مناسبه. اگر میخواستیم این پایان نامه رو چاپ کنیم، اگر این کار رو کردیم، این عنوان خوبه. اگر این میخواییم کتاب مخاطب داشته باشه، مخاطب این کتاب بخونه، این عنوان مناسب تحلیل انتقادی مبانی و نتایج. بعد خدمت شما عرض کنم که مطلب بعدی شمارش، حالا آقای دکتر صفایی زحمت بکشن بزنن مطالبی که ما عرض میکنیم، اصلا کتاب انتقادی نیست. یعنی اگر فرمودی تحلیل انتقادی، آقای دکتر صفایی عزیز دوست مسرور ما، اصلا انتقادی نیست، جز در بحث عذاب عذب هیچ جا این کتاب جز یه تقریری از سخنان ابن عربی باشه، ما تحلیل انتقادی جز در بحث عذاب عذب ندیدیم در اینجا. پس بهتره که حالا شاید این به دلیل عوارض دیگری این انتقادی آورده شده، من نمیدونم، مثلا که ابن عربی بخوایم حفظش کنیم با این عبارت و اینا، حالا اون یه قصه دیگری داره. و اینم یه مطلب، کتاب پیشینه نداره. طبیعتاً وقتی یک کتاب می‌خوایم ما چاپ کنیم در این موضوع، من باید ببینم در این موضوع دیگران چیکار کردن، چه مقالاتی وجود داره، چه کار انجام شده، تا بعد من جایگاه این کتاب رو در برابر و در کنار کتاب‌های دیگه بتونم ببینم. اما چنین چیزی نیست. مؤلف محترم آقای دکتر صفایی مقدمه‌ای ندارند، حالی که لازم بود این کتاب یه مقدمه داشته باشه در اینجا و ایشون یه مقدمه‌ای بگن. احیانا حالا نمیدونم، حالا ذهنیت من از بعضی اساتیدشون شفایی اینجا تشکر کردن، همینجا هم تشکری کرده باشن، دکتر پورحسن و دیگران که ایشانو کمک کردن توی قضایا. و مطلب دیگر این که در صفحه 62، حالا من خیلی کمتر از 20 دقیقه صحبت میکنن، ایشان فرمودن که از نظر عرفا اولین وجودی که از حق تعالی صادر شده وجود منبسط است. خب اساتید میدونن که تعبیر از نفس رحمانی یا وجود آن به موجود غلطه، اصلا موجودی در کار نیست، وجوده، چون نفس رحمانی ما له الوجود نیستش که، خود اصل وجوده، فیضی است که از ذات حق تعالی کشیده شده، امتداد داره تا عوالم خلق و اینا همه رو در بر میگیره. حالا من نمیدونم، مراجعه نکردم آیا این موجودی در متن مثلا نقل قول از کسی هست، تو ترجمه مثلا اینجوری پیش آمده، یا خود دکتر بزرگوار این تعبیر رو داشتن. به نظر من این تعبیر باید اصلاح بشه، تعبیر به وجود بشه نه به موجودی. این یه مطلب. مطلب دیگر این که همچنان دکتر گفتن این همه لشکرکشی مطالب از ابن عربی برای اینکه ما چندین سطر بخوایم درباره تجزیه اعمال صحبت کنیم به نظر من نیاز نیست. مثلا ما بحث وحدت وجودی که مطرح میکنیم چه نیازی است ما 4 نقل قول از وحدت وجود بیاریم و بعد مثلا حالا سایر مباحثی که ابن عربی داره، عالم خیال و اینا، همه رو مفصل بگیم. انسان احساس میکنه مثلا یه درسنامه عرفان داره نگاه میکنه، یه درسنامه عرفان هستش کتاب این، ولی که اینجوری ما باید خیلی مقدمات کوتاهی بیاریم و بلافاصله بالا مطالب این تجسم اعمال یا همون تجسم اعمال و اینا، حالا تجسد و اینا بشیم. به نظرم نیاز نبوده این مقدار با طول و تفصیل درباره این مقدمات ما بخوایم صحبت بکنیم و لذا باید این مقدار به نظرم کتاب مختصر بشه، مطالب اضافی که داره کنار گذاشته بشه. یه نکته دیگه به نظرم رسید، حالا دکتر گرجیان تشریف دارن و اساتیدی که اینجا هستن، ببینید حرف بنده خیال یا قابل قبوله، اینه که ببینید یک اصل مهمی در تجسم اعمال اصل ظاهر و باطنه، اینجا بحث نشده. اصلا قبل از اینکه ما بیایم وارد این مباحث بشیم، آقا هر چیزی یه ظاهری داره، باطنی داره. بحث علامه تو رسالت الولایه بحث بسیار عمیق و درستی که ایشان مطرح میکنن اینجا، این اینجا مطرح میکنیم. اصلا چه نیازی داریم ما وارد بحث هستی شناسی بشیم، معرفت شناسی بشیم؟ نمیدونم، پیشنهاد من اینه، حالا استاد راهنما هر بزرگواری بوده، آقا یه سری اصولی که ابن عربی بهش اعتقاد داره، این اصول ما بیاریم و از این اصول درباره تجسم ما بخوایم بحث کنیم. یکیش اصل واقعیته، اصل واقعیت رو مطرح میکنه، اصلا وارد اصالت وجود اون بحثا نمیشدیم، یعنی به طور مفصل اصل واقعیت رو در برابر سفسطه مطرح میکردیم، اینجا بحث میکردیم. وارد اصل دیگری می شدیم به نام اصل ظاهر و باطن، که به هر حال این هر ظاهری باطنی داره، این عمل من یا باطنی داره، این باطنش بعد زور پیدا میکنه میشه تجسم اعمال. درباره ظاهر و باطن آقای دکتر عزیز ما و سرور محترم یه اشاره ای کردن به این بحث، به طور مفصل اصلا نپرداختن، در حالی که جا داشته پرداخته بشه. در باب عذاب عظمم که سرور عزیزم جناب دکتر گرجیان فرمودن، نیاز نبود آورده بشه واقعا، و اگرم آورده شده ما حرف ابن عربی رو به اصطلاح تبیینش رو خوب نمیبینیم. الان در تمهید القواعد ابن ترکه بعد میخواد مثلا حرف مشا رو بگه، اول حرف اونا رو خوب میاد تبیین میکنه، اونا رو میگه، بعد اشکال بهشون میگیره. حرف ابن عربی در عذاب عزم حرفش درست به نظر من نیامده، همه مبانیش مطرح نشده. مثلا یکی از مبانی که ابن عربی داره در عذاب عزم تناسب حال با محله، درست یا غلطش من نمیدونم، اما به هر حال این مبنا که در فتوحات و در فصوص هم هست، این مبنا بعد اونجا آورده میشده، برخی از منابع و مقالات در اونجا بعد دیده میشده. من خودم تنبلی میاد بعد یک کتاب رو میخونم برم یادداشت رو بخونم، به نظر من اینجوری چاپ کردن آدم اذیت بشه. من میخوام بعد حرف ابن عربی رو میبینم کنارش عبارات ابن عربی رو ببینم که ابن عربی چی گفته، من باید برم تو این یادداشتا برق بزنم ببینم کدوم یادداشت مثلا این مرتبط است به اون حرفی که ابن عربی گفته شده. من به نظرم این خیلی خسته کننده، از اون آدم نمیدونم چی کار کنه. اگه بشه یه مقدار از یادداشت‌ها کم بشه، اصلا حذف بشه، بعضی کنار همین مطلب قرار بگیره که ما بفهمیم ابن عربی واقعا چی میخواد بگه در این قصه. اینم یه مطلبی به نظرم میرسه. یه چیزی که خودم بلد نیستم میخوام مطرح کنم، آقای دکتر استفاده کنیم. به هر حال ابن عربی تفسیر داره، حالا یا منسوب به ایشانه، با این آیه چجوری میخواد برخورد کنه؟ که یعنی من اینجا یه حرفی دارم، للذین احسنوا الحسنى و زیاده، یعنی کسی که کار خوب انجام داد الحسنا، اون نتیجه عملش رو میگیره، پاداشش رو میگیره، یه چیزی هم زیادی میگیره. اون زیادی با تجسم اعمال چی درست میشه؟ ابن عربی دیدگاه چیه؟ اگه اون دیدگاه اعتباریه که ابن عربی قبول نداره، دیدگاه تجسم اعمال قبول داره، در مورد زیاده چی میخواد بگه؟ آیاتی که میفرماد مثلا خدا از فضل خودش به اون نامی بخشه، اون نمیخوایم چیکار کنیم؟ ما باید در مورد تجسس و اعمال یه جوری حرف بزنیم، دست خدا رو نبندیم. ما
ما یه جوری در مورد تجسم اعمال حرف میزنیم، دست خدا رو میبندیم. درسته خدای متعال هم عمل قرار داده هم جزا رو قرار داده، اما به هر حال خداست. علامه تو المیزان چنین مباحثی داره، ما میگه نص نداریم، میگه بدا نداریم، اینجا رو باید چنین چیزی باشه. یعنی به نظرم باید دید ابن عربی درباره تجسم اعمال درباره این زیاده چی میخواد بگه. یه مقدار اینم اینجا آورده میشده، للذین احسنوا الحسنا و زیاده، که علامه توی المیزان میفرماند که دوتا چم جنبه استحقاقی داره، هم این الحسنا هم زیاده، اما خدای متعال بنابر فضل خودش اونو بهشون میبخشه. استحقاق هم یعنی طلبکاری نیست، از بابی که خدای متعال فضلش همین عالم رو گرفته به هر حال اینو عطا میکنه به تیب. اینم یه مطلبی که میخواستم خدمت شما عرض بکنم و خستتون نکنم. الحمدلله دکتر صحبت کردم و کار ما رو ساده کردم، هرچند من اطلاعات این بزرگوار رو نداشتیم و جان زحمت کشتن مطالب رو فرمودن. و دیگه بحث خیلی حالا جدی که بخوام مطرح کنم ندارم، اما اگر این کتاب میخواید مخاطب داشته باشه و این کتاب مورد خوانش و خواندن قرار بگیره و قابل استفاده بشه، به نظرم باید یه مقدار دستکاری جدی بشه، هم روی مباحثی که وجود داره هم روی ظاهر کتاب یه کار انجام بدن که انشالله این کتاب مورد اقبال دیگران قرار بگیره. اما اگه من راهنما بودم که چنین لیاقتی ندارم، من حتما میرفتم رو قواعدی که منجر میشه به تجسم اعمال 1، 2، 3 می آوردم. قاعده اول اصل واقعیت، قاعده دوم ظاهر و باطن، تا نتیجه بده بحث تجسم اعمال. نمی آمدم وجود شناسی و معرفت شناسی و اینا رو مطرح کنم که بس به درازا بکشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ببخشید.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از آقای دکتر فریدونی که مطالب خودشون رو بیان فرمودن. وقت نداریم آقای صفایی، در خدمت از تعالی هستیم، نکاتی دارید بفرمایید. انشالله که در خدمت بزرگواران اگر در انتهای جلسه فرصتی شد در خدمت عزیزانی که در فضای مجازی هم هستیم اگر نقدها یا سوالاتی داشتن انشاءالله بتونیم در خدمت بزرگواران باشیم. انشاءالله ساعت 10 ما خاتمه جلسمون هست، جلسه بعدی هم اینجا برقرار هست، بتونیم انشاءالله تا 10 تمام بکنیم. ممنون میشیم از بزرگواران. بفرمایید دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از اساتید بزرگوار حاجی گرجیان، آقای دکتر فریدونی که زحمت کشیدن کتاب رو واقعا نقادانه و دقیق مطالعه کردن. حالا تو جلسات دفاع گاهی اوقات هست که داور میاد و اصلا کتاب بیاد مثلا رساله رو اصلا نخونده یا فقط فصلاشو خونده، ولی معلومه که اساتید بزرگوار وقت گذاشتن، جا داره تشکر بکنیم. بالاخره به بهبود کتاب دارن کمک میکنن، خیلی ممنون از زحمتی که کشیدید. و اگر امکانش باشه اون کتابی که آقای دکتر گرجیان مطالبی رو نوشتن به دست ما هم برسه اعمال بکنیم، اگر خدا خواست و چاپ بعدی داشت. و همچنین آقای دکتر فریدونی ممنون میشم از دوستان پژوهشگاه که این کار رو انجام بدن. اما نکاتی که گفته شد، خب بعضی از نقدها رو من وارد میدونم، بعضیشون هم به نظرم میرسه که باید یه توضیحی در موردش بدم. ببینید عنوان کتاب تحلیل مبانی و نتایجه، یعنی بالاخره ما بعد از نتایج صحبت بکنیم. ما وقتی اسم نتایج رو آوردیم، اگر از خلوت حرف نزنیم از چی حرف بزنیم؟ یعنی باید نتیجه بالاخره این تجسم عمل روشن بشه. به نظرم این انتقاد که خلوت چی کار میکنه اینجا خیلی وارد نیست، چون اصلا کار ما اینه که تجسم عمل رو بررسی بکنیم یا چند تا ازش نتیجه بگیریم. خب ثم مازا، ما آمدیم مبانی رو بررسی کردیم، بعد تهش چی میخواد بشه؟ باید نتیجهش مطرح بشه و در عنوان کتاب هست. یعنی اگر کسی عنوان کتاب رو ببینه، به نظرم این بحث این که خلوت اینجا چی کار میکنه خیلی جا نداره. و نکته دوم، بازم تو عنوان کتاب گفتیم مبانی رو میخوایم بررسی بکنیم، یعنی ما میخوایم ببینیم این مبنا چطور منجر به این تجسم عمل میشه و پایان هر بخشی. من سعی خودم رو کردم، حالا چقدر موفق بوده یه باید دوستان و اساتید نظر بدن. تلاش خودمون رو کردیم که اینو ربطش بدیم، ببینیم چه ربطی به تجسم عمل داره و لازم بوده که اون مبنا مطرح بشه. ولی خب من اینو قبول دارم بعضی از جاهای کتاب ممکنه زیادی پرداخته شده به اون مبنا، ولی اصلا عنوان کتاب رو شما نگاه بکنید، ما میخوایم مبنا رو بررسی بکنیم،
و از مبنا به اون تجسم عمل برسیم. کتاب در مورد تجسم عمل نیست. کتاب در مورد مبنا و نتایج تجسم عمله. خب طبیعتاً مبنا باید بررسی بشه. مثلا آقای دکتر فریدونی فرمودن که مثلا لزومی نداشته تجسم عمل بیاد اقسامشو بگید. خب ما باید مشخص بکنیم سر کیو می‌خوایم بتراشیم. باید مشخص بشه کدام معنای تجسم عمل مد نظره. خب طبیعتاً اینا لازمه، حالا به نظر من رسیده که لازم بوده مطرح بشه و بحث تنقیح بشه. و یه نکته هم در مورد عبارت ابن عربی که آقای دکتر گرجیان فرمودن که اجتماع نقیزین باید مثلا با حالا مبنای جوهر و عرضی فکر بکنیم، این وجودی، هر دو وجودی هن و اجتماع نقیزین نیست، این اصلا عبارت ابن عربیه. دقیقا عبارت ابن عربی اینه که اجتماع نقیزین و ضدین در عالم مثال قابل جمعه. عبارتشو من آدرس دادم توی کتاب، دقیقا عبارت خودشه. و اگر ما عرض رو به معنای موجودی که قیام به نفس دارد، جوهر رو قیام به نفس ندارد بگیریم، اینا تقابل پیدا میکنن با هم دیگه، این طبیعیه، قابل جمع که نیستن در یک جا. و بحث عدم دخالت این، حالا اون استادی که ما داشتیم سبکش این بود، آقای دکتر گرجیان فرمودن که از نظر فلسفی مثلا این مطلب روشنه. استادی که ما داشتیم از نظر روش شناسی خیلی سر این تعمد داشت که اگر شما دارید مبنای عرفانی رو بررسی میکنید فقط با عرفان وارد بشید، نه با فلسفه ملا صدرا، و اینا رو با هم قاطی نکنید. یعنی اگر ابن عربی یه حرفی زده، اگر هم میخواید نقدش بکنید با مبنای خودش. اینکه شما بیاید مثلا از مبنای ملا صدرا استفاده بکنید برای نقد، این رو حالا ایشان جلوی ما رو میگرفت و نمیذاشت که دخالت پیدا بکنه، چون روش وقتی میخواد از نظر روش شناسی این باید لحاظ بشه. و نقدای دیگه ای که کردن من اون جزئیاتش رو قبول دارم، انشالله اصلاحش میکنیم. حالا آدرس دادن ها بود، بعضی ها چون کتاب نوشتن یا حالا پایان نامه نوشتن، بعضی از مسائل هست که خیلی روشنه، یعنی یه مطلبی هست که دیگه معروف و جز مشهورات بین مثلا اهل اون علم حساب میشه. معمولا این مشهورات رو دیگه آدرس نمیدن، که آی دکتر گرجیان فرمودن که این مطلب دیگه در هم کتاب ابن عربی از هم شارحان هست، چرا آدرس نداره؟ حالا سبک اینه، شایدم من اشتباه میکنم، مشهورات در بین علما رو دیگه آدرس نمیدن، حالا مشهورات در یک علم خاص رو. و برسیم به انتقادهای آی دکتر فریدونی، چون وقت کمه من سریع اینا رو یه چند تاشو مطرح بکنم. این که فرمودن نفس رحمانی بالاخره وجوده یا موجوده، این عبارت خود
آقای دکتر صفایی، ببخشید آقای دکتر گرجیان میخوان تشریف ببرن، دو تا نکته میخوان یادآوری کنن، دو میخوان از جلسه برن. به خاطر این وصفایی
میکنم، هم خداحافظی میکنم، هم دو تا کلمه که فرمودی که ابن عربی خودش آورده بحث تناقضه. خب من که نگفتم نگفته، حضرت عالی باید اینجا نمیشه تحلیل انتقادی مبانی و فلان، شما چرا اینو آوردید اصلا انتقاد نکردید؟ پس این کلمه انتقادی رو وردارید از روی جلد به قول جناب استاد. دکتر دوم فرمودید که عرض کنم که من استاد ما در روش شناسی به ما گفتش که اگر ابن عربی کنه، ابن عربی کار به صدرایی نداشته باشید. من کتاب از تاریخ اگه بخوام عبارات صدرایی که شما بهش استناد کردید بیارم حداقل 25 صفحه میشه. و صلی الله علی محمد و آله.
آقای دکتر اون جاهایی که اشاره شده، یعنی ثمره‌ای که صدرا ازش گرفته، ولی با روش صدرا وارد کتاب شدن، یعنی وارد ابن عربی شدن و نظر دادن، منظورم این بود از نظر روش شناسی، این رو اجازه نمیدادن. ولی این که بگیم خب این مبنای صدرا شده، اون یه بحث دیگه است، منظورم این قسمت بود. خسته نباشید، من بپردازم به بحثای آقای دکتر.
ادامه بدید. برای دکتر
آی دکتر فرمودن که بحث نفس رحمانی رو مطرح کردن که این بالاخره وجوده یا موجوده، عبارتی که خود عرفا دارن به عنوان یک جوهر ازش بحث میکنن. وقتی ما گفتیم جوهر طبیعتاً باید موجود باشه، و اینکه بگیم وجود صرفه، حالا من اینجوری میفهمم که طبیعتاً وقتی گفتن که جوهره، این جوهر باید موجود باشه. و اون عبارتی هم که من آوردم از کتب خود عرفاست که وجودی موجودی است با حالا توصیفات ما بعدش. و فرمودن که انتقاد نداره، حالا من خودم خیلی موافق نیستم، جاهایی که در حد توان بنده بوده اونجا بحث کردیم، بررسی کردیم، همون قسمتی که بحث اجتماع نقیزین یا ضدین ابن عربی بود، من اونجا رو توجیه کردم، حالا با چند تا عبارت، یعنی سعی کردیم که اون حرفایی که داره میزنه با دید خود ابن عربی، با مبنای خود ابن عربی، اگر جایی تحلیل داره، جای احتیاج به نقد داره وارد بشیم، ولی خب بالاخره نظر اساتید بزرگوار برای ما محترمه و فرمودن که پیشینه نداره. من دقت نکردم توی رساله داشته، فکر میکنم توی کتاب حذف شده، چون کتاب هی رفته و برگشته، اون اساتید بزرگواری که نظر دادن نظرها روش اعمال شده، حالا شاید به این نتیجه رسیدن که یه قسمتایی ازش حذف بشه، چون تو مقدمه خود رساله پیشینه موجود بوده. حالا الان من فرصت نکردم نگاه بکنم ببینم پیشینش اینجا حذف به چه دلیل حذف شده، و مقدمه نداشتنش رو من حق میدم با دکتر، حرف درستیه، شاید ما غفلت کردیم فرصت نشده. و میفرمایند که هم آقای دکتر گرجیان فرمودن هم آقای دکتر فریدونی که کتاب خیلی مفصله، باید مختصر بشه. من فکر میکنم یه تفاوتی بین مقاله و کتاب باید باشه، چون یه خواننده که داره این کتاب رو میخونه بعد از اون مقدمه بحث اطلاع داشته باشه. حالا تفاوتی که کتاب با چه رساله چه مقاله داره، در مقاله بله ما باید اصول موضوع رو بگیم و رد بشیم، آقای گرجیان هم اشاره کردن، ولی کتاب فرق میکنه. شما کتاب رو که میخوای بنویسید بعد مقدماتش موجود باشه، اون طرفی که داره میخوانتش بالاخره سر و ته بحث رو به هم بیاره. ممکنه این کتاب به دست یک دانشجوی کارشناسی مثلا فلسفه و عرفان بیفته، ممکنه دست یک استاد فلسفه و عرفان بیفته، در هر دوتا به نظر میرسه که باید اون مقدمات باشه. و آقای دکتر فریدونی فرمودن که این بحث ظهور و باطن رو خیلی بعد بهش میپرداختین. ما تو بحث اسم ظاهر و باطن چند جای کتاب من به این بحث پرداختم، یعنی فکر میکنم یکی از بحثایی بود که به نظر خودم اصلا زیادی بهش پرداخته شده. در چند جای کتاب این بحث مطرح شده، بحث ظهور و بطون و اسم ظاهر و باطن خداوند متعال. و فرمودن که لزوم یادداشت در آخر فصل، چرا وسط بحث نیامده؟ این دیگه تو روش‌های کتاب نویسی الان کتابا که غالبا می‌نویسن اون یادداشت‌های اضافی که متن اصلی بوده و ما خواستیم که خواننده با متن اصلی هم درگیر بشه، اونا رو فرستادیم آخر فصل. ولی به قول آقای دکتر یکم سخت هست که ارجاع بدیم به اونجا. اگه پاورقی بیاد خب خیلی کتاب شلوغ میشه. دیگه دوستانی که تو نشر کتاب هستن این متدها رو طراحی میکنن. و این بحث حسنا و زیاده هم آقای دکتر فرمودن، اینو ابن عربی یه جاهایی داره تو کتاب، من الان گشتم پیداش نکردم، که ایشان میاد تقسیم میکنه بحث بهشت رو، میگه ما یه بهشت اعمال داریم، بهشت اعتقادات داریم، و یه بهشتی هم قائله که خداوند متعال از راه فضلش به ما عنایت میکنه، که آیت الله جوادی عمالی سر همین مطلبه که تو بحث تجسم اعمال ایشان قائله ما سه دسته تقسیم داریم در بحث تجسم اعمال. یه عده تجسم اعمال رو قبول ندارن، میگن خداوند هر چی میده خدا میده، بهشت به عمل ربط مستقیم نداره. یه عده میگن عیناً ربط مستقیمه، یعنی هر چی که بهشت داری همون عمل است، یعنی چیز زیاده نیست. ولی یه عده معتقدن که همین حسنا و زیاده که آقای دکتر اشاره کردن، مثل آیت الله جوادی عمالی میفرمایند که اعمال شما بخشی از اون حالا بهشته و بخشیش تفضل الهیه و فضل الهیه. و نکته آخرم که بحث قاعده، و آقای دکتر فرمودن که میرفتیم سراغ قواعد، خب مبانی رو ما قرار دادیم، قاعده با مبنا اساتید بزرگوار میدونن که تفاوت داره، ما یه قاعده داریم یه مبنا داریم، اینا با هم یه تفاوت ریزی با هم دیگه داره، که البته جا داره که بحث اون قواعد هم بررسی بشه، ولی خب دیگه بضاعت ما در همین حد بوده. ممنونم باز در پایان بحث از اساتید بزرگوار، زحمت کشیدن، منت گذاشتن بر ما، این کتاب رو تورخ کردن، و انشالله که از نقدهای هر دو بزرگوار استفاده بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنونم و سپاسگزارم از آقای دکتر صفائی که با توجه به نقدهایی که از کتاب شد نکاتی رو مطرح کردن و جوابهایی به نقدها دادن. بنده نقدهای جناب آقای دکتر گرجیان رو هم به طور نقد از ایشون گرفتم، انشاءالله تقدیم میکنیم خدمت آقای صفائی و در پرونده این کتاب قرار میدیم، که انشاءالله هر وقت که قرار شد کتاب در واقع به تجدید چاپ برسه همه این نکات رعایت بشه و کتاب با چاپ دوم انشاءالله بدون نقص و ایراد تقدیم علاقمندان میشه. خیلی ممنونم و سپاسگزاری میکنم هم از نویسنده محترم هم از استادان محترم آیه دکتر گرجیان و آیه دکتر فریدونی که قبول زحمت فرمودن در این نشست ما شرکت فرمودن و وقت گذاشتن برای این جلسه و برای نقد این کتاب. خیلی ممنون و سپاسگزارم از همه عزیزان. مخصوصا سپاسگزاری میکنم از عزیزانی که از طریق فضای مجازی، دوستان زیادی هستن که از طریق فضای مجازی بحثای ما رو پیگیری کردن. انشاءالله که بتونیم مباحث رو در واقع حروف چینی بکنن، دوستان آماده بکنن و در قسمت‌های بعدی و در نشست‌های بعدی انشاءالله از این مطالب انشاءالله استفاده بشه. سپاسگزاری می‌کنم از دوستانمون در دانشگاه همدان که مقدمات این جلسه رو فراهم کردن و همینطور از دوستانمون در پژوهشگاه که زحمت این برقراری ارتباط رو کشیدن و انشاءالله امروز الحمدلله تونستیم جلسه رو بدون نقص و ایراد برگزار بکنیم. از همه عزیزان تقدیر و تشکر مجدد میکنم و همه بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپارم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خدا حافظ همه عزیزان.